اون یه حدیثی بود که مثلا معده، و الانم خیلی به این نتیجه رسیدم، و معده واقعا خانه درد هاست. وقتی زیاد میخوری دردت خیلی زیاد میشه. من چون الانم داریم با مثلا دیگه، نه که مریض ما میگیم درمانجو، با درمانجو ها مثلا سر کله میزنیم، خیلی هاشو متوجه میشیم که واقعا مثلا از خوردن زیادی بعضی مشکلات به وجود میاد و کاملا به این نتیجه میرسیم که معده خانه درد هاست و به این میرسیم که انسان هیچ ظرفی رو بدتر از معدهش پر نمی کنه. واقعا همین جوری هستش. و مثلا من حس کردم این دوتا بزرگوار که حتی مثلا مشکل معده دردم براشون پیدا شده، حتی در اثر همین مثلا بی‌نظم خوردناشون یا زیاد خوردناشون، با اینکه شاید خودشون اصلا متوجه نبودن و تو ضمیر ناخودآگاهشون اتفاق می افتاده و داشتم می خوردم و باعث مشکل معده‌شون. یعنی معده عین حوض بدن میمونه. وقتی شما حوض بدنتون کثیف بشه باعث میشه که به ارگان‌های بعدی بدن هم اثر بذاره. چرا؟ چون از اینجا، یعنی یک عفونتی تو معده باشه باعث میشه که اون عفونت به ارگان‌های بعدی هم انتقال پیدا کنه، چون جایی هست که غذا میره اونجا و از اونجا حذف میشه و به ارگان‌های بعدی داده میشه. و معده یعنی وقتی خودش دیگه دوچار مشکل میشه، یعنی واقعا زیاده روی شده و بهش ظلم شده. حتی مثلا از نظر علمی وقتی ما نگاه میکنیم به روزه، معده استراحت میکنه و انگار میخواد برگرده به حالت طبیعیش. یعنی ما وقتی روزه نیستیم اونقدر میخوریم که معده رو خستش میکنیم و روزه خیلی معده استراحت میکنه و به حالت طبیعی خودش، که مثلا آقای قدوسی هم فرمودن به حد طبیعی، اون طبیعت شجست انگار داره برمیگرده به اون و این خیلی عالیه. و یه بحثی هم بود که ما مثلا لازم متوجه شدیم، حالا اگه بخوایم از نظر عرفانی و نمیدونم دینی و مذهبی نگاش کنیم، ما میگیم که کل بدن ما، هر عضومون، مثلا حتی بعضی از عضوا رو میگن مثلا دوتا ملائکه داره. خب معده ما هم دقیقا همین جوری هستش و ما نه که تحقیق کنیم، از یه جای دریافت کردیم و بعدش تحقیق کردیم دیدیم واقعا درسته. اون کسی که غذا میخوره و اولش مثلا بسم الله نمیگه، با عجله میخوره و بعدش مثلا الحمدلله نمیگه، چون این فرشته ها دارن مثلا کار هضم قوه هاضمه و جاذبه و دافع داریم دیگه، وقتی داره این هضم رو انجام میده انگار مثلا خوب کارش رو انجام نمیده. چرا؟ چون با بسم الله شروع نشده و باعث میشه که وقتی اون ملاکر کارش رو درست انجام نمیده، معده دچار مثلا مشکل بشه یا در حد طبیعیش خورده نمیشه، این ملاکر کارش رو درست نمیتونه انجام بده و دچار مشکل میشه. و به این نتیجه رسیدیم و روی چند نفرم اینو امتحان کردیم و گفتیم که مثلا حتی مثلا مورد بوده که خیلی اوضاع معدش خراب بوده، اصلا قوه هاضمه‌اش نمی‌تونسته کار کنه، ما اینو امتحان کردیم، گفتیم که شما هر لقمه‌ای که می‌خوری اولش بسم الله بگو، آخرش الحمدلله بگو. یعنی طی یه روز هر چی می‌خوری، هر میوه‌ای می‌خوری، نمی‌تونم هر، ولی خب با هر لقمه که میخوری، مثلا شما 5 تا لقمه میخوری، باید اولش بسم الله بگی، آخرش الحمدلله. و با همین مشکل معده‌شون مثلا بدون اینکه هیچ داروی بخورن حل شده. تا 40 روز باید این کار رو انجام میدادن. و یه بزرگواری هم گفت که حتی اینو اگه انجام بدین سرطان معده‌تون هم برطرف میشه، چون اون ملاکه کارشون رو درست انجام میده. حتی کسی که سرطان معده داشته با این روش بهبود پیدا کرده.
آقای قربان‌زاده، من احساس می‌کنم که شما صحبت‌هایی برای در رابطه با همین حالا مراقبه در غذا و امساک و گرسنگی نداری. حالا اگر انشالله تصویر بشه دوستانم مایل باشن، ما یه جلسه شما یا همسرتون برای ارائه به ما وقت بدیم، بیاین اینجا در مورد تجربتون و در مورد دریافتاتون با ما صحبت کنیم. اگر که موافق باشیم میتونیم.
من خواهش میکنم، همین مطالب بود که البته من زیاد صحبت کردم و از حد سوال کردن نبود که نظر نبود، یه لحظه اینا به ذهنم اومد دیگه فی‌الوداعه گفتم اینا رو. حالا چون از هفته آینده ما سفرهای کاریمون شروع میشه، فکر نکنم یه جا تمرکز داشته باشیم و بتونیم که صحبت کنیم. حالا شما با برنامه خودتون پیش برید ان‌شاءالله که بتونیم
توکل بر خدا. حالا من با شما هماهنگ میکنم دیگه، یه ساعتی هفته آینده فکر میکنم دیگه ما برمیگردیم به ساعت 8 دیگه، درسته؟ زمانمون برمیگرد.
بله بله، محتمل کن ان‌شاءالله ببینیم چی میشه. در خدمتتون هستیم. من دیگه زیاد صحبت نمیکنم.
سلام. راستش صحبت نکنه، استفاده کردم. من خودم به شخص استفاده کردم و دوستان بگم حتما همین ساره. آقای با دوستی صحبتی داری ها جواب؟ خب آقای فاتحی شما نستتون خالی شد، میتونی صحبت کنی؟
بله بله برای من حالا چون ساعته دوستان دیگرم شنیدن و در واقع روالی که شاید تو ذهنم بود یه وقتا متفاوت بود با این چیزی که الان در واقع میخوام اینجوری شروع کنم ماجرا رو، ولی روال در واقع زندگی من و علاقه من به غذا یا شرایطی که برای غذا و خوردن و اینا داشتم کاملا روی مخالف آقا جواد و خانم حسینیه. یعنی مثلا من غذا اصلا موضوع مهمی برام نبود هیچ وقت تو زندگی، یعنی انقدر شیطون بودم، انقدر مثلا حواسم به شیطنت و چه میدونم بازی و چیزای دیگه بود که خیلی غذا اهمیتی برام پیدا نکرده بود در دوران کودکی. خیلی برای مثلا روزه گرفتن خیلی کار راحتی بود، برای اصلا یعنی چیزی به حساب نمی اومد. تو دوران دانشگاه مثلا یه مقدار این قضیه مثلا حالا یه مقدار جدی تر شد از این جهت بود که می دیدم تو مثلا کار دارم یا مثلا دیر بیدار می شم از خواب و یادم می رسن نمی رسن صبح بخورم. بعد بودو بودو مثلا من یه عالمه خیلی هم فعال بودم تو دانشگاه، چندونم تشکلایی داشتم و مثلا مؤسس بودم فلان بودم مسئولیت داشتم، میدویدیم میرفتیم میومدیم، یه هون نگاه میکردم دارم که مثلا ساعت نهار گذشته و من صرف نرفتم. و بعد مثلا موقع شام که میشد میدم امروز گرسنمه، بعد یادم میاد نه صبحونه خوردم نه نهار، هیچی هم بین روز نخوردم. بعد کاملا در واقع سیستم متفاوت بود. من وقتی که اعصابم خرد میشه نمیخورم، برعکس آقا جواد که مثلا میگن، یا مثلا دوستان دیگه هم دیدم دیگه مثلا حالا من خانم هم همینطوری مثلا میگم پرخوری عصبی دارم. من وقتی اعصابم خورده مثلا غم دارم، غصه دارم، مثلا چند دونم ناراحتی دارم، مثلا غذا نمیخورم. و وقتی هم که غذا میخورم، خیلی میخوردم قبلا، خیلی این که مثلا حالا این غذا خوبه اون غذا، من هیچ وقت درک نمی کردم بچه هایی که می گفتن غذا صرف بده یا مثلا غذای فلانجا فوق‌العاده است. مثلا قدیما اصلا زمان دانشجو اینا خیلی احساسی در این موارد نداشتن. بعد نوشتن که نه سیری معنی داشت نگه روست نگی. ولی ماه رمضان برای من یه حال متفاوتی بود. یعنی البته یه چیز دیگه هم بگم در مورد چای هم آقا جواد چیزی که خیلی بچه مشترکه من آقا جواد چای است. من چای خیلی دوست دارم. این عشق من به چای عشق قدیمیه. من از زمان گرگینستانم این علاقه داشتم خیلی خیلی زیاد. ولی یه بار اتفاقی افتاد، من بابام رفتم تهران و من گفتش که چای دم کنم برات. گفتم خب باشه برای من. گفت من که نمیخورم، باباتم که نیست، تو اگه چای نخوری روزت روز نمیشه. گفتم اینجوریه. از اون روز لب به چای نزدم. سال چهارم دبیرستان بودم، تمام دوران دانشجویم و دوره اولی که کار میکردم، سر کار میرفتم، که هیچی جز چایی وجود نداشت. تو خوابگاه چیزی جز چایی وجود نداشت که من تو این دوران چایی نخوردم. یعنی 6 سال من لب چایی نزدم، لب نزدم ها. یعنی نه همچین بگی مثلا یه ذره با دیده اغماز بخوای بنگری به ماجرا، مثلا یه دونه حالا در ماه، یه دونه در سال. 6 سال لب چایی نزدم. خب برام خیلی مهم بود که مثلا حالا یه اتفاقای دیگه بیفته و یه ماجراهای دیگه که حال دلایل چای خوردنم دوباره و اینا. ولی الان همینجوری هم، الان دقیقا هم که آقا جاوید گفتن که مثلا که چای رو مثلا فرض کن صبح که اینجا چای دم میکنی، مثلا توی محل کار چای دم میکردیم، تا عصری پیش میمد مثلا دوتا قوری چای من بخورم مثلا، یا پیش میاد مثلا توی یک ساعت مثلا 5 تا 6 تا لیوان چای مثلا. خیلی این ارادت ما به چای عشق و علاقه زده کم نیست، خیلی زیره. ولی از اون طرف هم من مثلا خونه که هستم چیز نیست، مثلا چای دم نمی کنیم مثلا، یعنی مثلا جمعه ها وقتای دیگه اینا مثلا. یعنی میخوام بگم که وابستگی من به غذا یا به خوراکی یا مثلا چیزای اینجوری قدیم که خیلی مثلا یه جوری خیلی بدی بود، یعنی شعوری نداشت، فهمی نداشتم در مورد غذا و خوراکی و اینا. ولی از یه جایی به بعد رفتم تو نخه این که بفهمم این لذت رو و درکش کردم واقعا. یعنی از یه جایی به بعد تونستم درک بکنم که چقدر لذت بخش غذا خوردم. این از اونجایی شروع شد که در واقع تو همون دورهای اون که میرفتم 15 سال پیش، آرشتان خیلی خوبه، 15 سال پیش که کلاس یونگو میرفتم، یکی از حرفایی که استادمون بهمون میزد این بود که عملگرهای آگاهی، مثلا فرض کن اگر شما تایپینگ های مختلف داشته باشین، حالا 4 تا تایپ اصلی که یونگ میگه، مثلا تینکینگ و فیلینگ و سنسشن و اینتویشن، یعنی در واقع تفکر، آدمایی که تایپینگشون فکر کردنیه، آدمای فکری هن، آدمای احساسی هن، آدمای حسی، حواس پنجگانه هن. اگه مثلا یکیش دهه یا مثلا شهودی هستن، اگه یکیش دهه، اگه مثلا شما دوتاشو داشته باشی نمیشه 20، میشه 10 ضرب در 10، میشه 100. اگه 3تاشو فعال کنی میشه در واقع 1000، این در هم ضرب میشه. بنابراین شروع کردم به توجه کردن به اون چیزی که درم ضعیف و قوی کردنش. حالا تو حوزه اگه قرار باشه همین موضوع جلسه صحبت بکنم، یکیش همین غذا خوردن بود و توجه کردم به غذاها، توجه کردم به مزه هاشون. آشپزی رو حالا اون موقع یه مقدار کمتر، بعدن بیشتر شروع کردم و طعم ادویه های مختلف تو غذاها رو شروع کردم چشیدن. غذاهای خوشمزه درست میکنم که مثلا چک میکنم چه چیزی در این غذا مثلا کمه، زیاده، متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه این حسه تقویت بشه برای عملگرهای آگاهی و دریافت آگاهی بیشتر. این قضیه چاق نشدن و اینا خب به خاطر چیز دیگه، سوخت و ساز بدن من، این شیفون بودم خیلی، یا حالا کمان بیش توجه کردن، ADHD، بیش فعالی، کم توجهی، این قسمت بیش فعالیش، یعنی سوخت و ساز بالایه، بخشش اینجوریه و ژنتیکی هم هست. یعنی من در خانواده مادری هیچ کس اینطوری نیست که چیز باشه، هیچ کس اینطوری نیست که چاق باشه. تو خانواده پدری چرا داریم ما، و اینم که با دوستان نوشتن الان هم شیطونم، نه اول الان اصلا شیطون نیستم که شما موقع الان مثلا ما اصفهان که اومده بودیم 4 سال پیش، مثلا خب روابط ما با خانواده خب فامیل کم شده بود یه موقع، به خاطر اینکه من تهران بودم این سالها و 20 سال قبل. هر جا که میرفتیم همه میگفتن که به خانمم که میگفتن گفتن که آره این محمد بچه که بود اینقدر شیطون بود، اینطور بود، اونطور بود، تعریف میکنن که الان اینطوری نیست واقعا، الان خیلی آرومم به نسبت اون موقع. ولی برگردیم به موضوع، این در واقع علاقه به قضا رو خیلی فهم درست نسبتش پیدا کردم و تونستم درکش کنم واقعا، و این درکه باعث چیز، باعث علاقه و باعث در واقع بهتر شدن میل به قضا. ولی چیزی که الان میخواستم اون موقع بگم قبل از قضیه چایی این بود که ماه رمضان خیلی ماه جالبی بوده همیشه برای من. یعنی با اینکه مثلا من یه وقتایی خیلی چیز بودم، مثلا این چیز رو خوندم یادم مهد طولانی بود، این یکی تمرکز ها به هم زد. توی اون دورایی که در واقع دانشجو بودم خیلی ارتباط عجیبی داشتم با مثلا سهرهای ماه رمضان. حالا سرکم هم مثلا فرق میکنه، یعنی مثلا من سهرها پا میشدم، یه صفحه گفتم اینو قبلا، یه صفحه ابو حمزه، حالا یه دو صفحه، سه صفحه، یه صفحه، حالا هرچی، ولی یه کمی ابو حمزه میخوندم، یه کمی لیلی و مجنون میخوندم، بعد نماز میخوندم، بعد مثلا سحری و بعد دوباره مثلا نماز صبح و اینا. یعنی مثلا اون موقع هم اینجوری بود، مثلا لیلی و مجنون من مثلا کلش توی سحرهای ماه رمضان خونده شد. مثلا اولین بار که قصه لیلی و مجنون خوندم تو سحرهای ماه رمضان خوندم، چون حس میکنم که یه در قدرتی یا میخواد یا پیدا میکنه آدم تو ماه رمضان که در واقع این روزه گرفتن اون قدرت رو به آدم میده. و در واقع امساک کردنه، حالا با اون تعابیری که صحبت شد، توی همه چیز بر من وجود داشته. یعنی من فقط به غذا خوردن و چای خوردن و اینجور چیزا نمیبینم امساک رو. یعنی یه وقتایی اینا در واقع تمرین اراده باید خیلی جدی انجام بشه. مثلا یک چیزی که خیلی دوست دارم خوابه، کماکان هم خیلی دوستش دارم، و اون موقع خیلی مثلا نمیتونستم کلاس رو به موقع پاشم. یه روزی تصمیم گرفتم که بعد از نماز صبح دیگه نخوابم و دیگه نخوابیدم. حالا این مدتش به طولانیه، مثلا چای نخوردن هم نبود، ولی مثلا روز یک فروردین 6 صبح که پاشدم دیگه حالا هی اومد مثلا شد 5:30 و مثلا عقب‌تر رفت و دیگه یواش یواش رسید به 4 صبح. یه دوره طولانی من 4 صبح پا می‌شدم و مناسک که خاص خودم رو داشتم. به نظر اینم یه جور امساکه دیگه، امساک از در واقع اون چیزی که تو دوستش داری. مرزش کجاست؟ مرزش جایی که تو معتاد میشه به چیزی، یعنی وقتی که تو خیلی یه چیزو دوست داری باید ترکش کنی. تو این کارو می‌کردم.
من داشتم می‌گفتم که دفترم نه دوز نباشم.
سلام، تصویر آمده؟
سلام، منم تصویر داریم. یادتون رفت یوتیوب میخواییم کنید؟
بله یادم. یعنی که سعیجان زده شدم به من گوشید سخرانی که آمانم برای این سعیجان زده. بعد به نظر
بفهم. نه میخواستم بگم اینجا کنفرانس دانشجوییه، ما حالا همه دانشجویی سر کلاس بشسته داره ما رو نگاه میکنه، بعدا از حسار اون برسه. دقیقا اینه. حالا بفرماش.
بله اون قسمت هم خبر دارم اون قسمت که نه اینجا. آره اینجا بودم که خلاصه این قضیه در واقع، حالا من اون موقعش میگفتم در واقع اراده، یعنی قوی تقویت اراده و قوی کردن اراده برای من خیلی از اون موقع مهم بود. یعنی روزه یکی از تجلی‌های تقویت اراده بود برای من. واسه همینم با وجود اینکه مثلا من اعتقادات مذهبی شاید یه جایی خیلی عوض شد و تغییر کرد، ولی مثلا روزه جاش عوض نشد، تغییر نکرد، تغییر خودش شد. البته واقعیتش اینه که الان نمیتونم روزه بگیرم، دلیلش هم اینه که من به خاطر بحران‌های کاری و فشار عصبی که برام پیش اومد دچار مشکل معده شدم و الان در واقع یه مقدار اون قضیه مشکل معده داره اذیت میکنه و کم مکان پا بر جاسته. اینطوری در آینده چجور میشه در میشه نمیشه، ولی در واقع اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم باید بگم که اولا قضا خیلی برای من چیز مهمی نبود در گذشته، ولی الان هست. یعنی الان قضا خوردن دوست دارم، یعنی قضا خوردن یکی از تفریحامه، یکی از لذتامه. اصلا اون نافهمی که در مورد قضا داشتم و دیگه ندارم، میفهمم قضا، میفهمم قضا خوردن، میفهمم بسش بس از قضا درست هم میکنم. اون دیگه خیلی دوباره داشت، یعنی چون از وقتی شوی کم قضا درست کردن رسپی غذاها رو میپرسن از آدم ها، یعنی تو مثلا این چجوری درست شده، بعد مثلا کیفیت ها رو میفهمم، درکش میفهمم. و این امساک کردنه برای من خیلی نقش مهمی داشته تو زندگی، یعنی برای من خیلی جاها وقتی که کنترل میکردم نیلم رو به غذا خوردن یه به هر کار دیگه که دوستش داشتم، خیلی برای من اتفاقای جدی رو رقم زده. و اینکه یه غذا نیستم، نگیر اینم که زیاد بخورم، نگیر اینم که کم بخورم. یعنی مثلا من یه بعضی رو میشناسم، حتی مثلا یکی از دوستان خدا رحمت کنه پدرش سر همین قضیه روزه گرفتن توی شرایطی که ناحتی قلبی داشت جونش ازش گرفت، یعنی دوستان رو روزه نگیر، پنج روز اول ماه رمضان روزه گرفت، روز ششم تموم کرد. یه بنده خدا از دنیا رفت. یه قسمت ماجرا اینه دیگه که مثلا من یه زمانی دوست داشتم روزه گرفتن، حالا نباید بگیرم، باید نگیرم. یعنی اینم خودش یه چیز مهمه. یا مثلا این که قاعده بر خودم داشته باشم که آره مثلا من غذا کم می‌خورم یا من غذا زیاد می‌خورم، من هیچ کدوم از اینا رو به پای بند نیستم واقعیتش. یعنی من پاش بیفته بخوره بخورم، حتی اصول خودم بارم که خودم مثلا از نمونه های قدیمه که وجود داشت از برد قبل از خودم جهتی میرفتیم برنج یک کچولی میرفتم و دیگه مخلق رو خیلی زیاد که قشنگ بتونم حسابی دزد شده برم. ولی از اون برم اگه قرار باشه نخوری نمیخورید، مثلا قرار باشه قدر ساده بخورید قدر ساده میخورید، من برام کاملا راحت این کار. یعنی مثلا یه جورایی میشه گفتش که غذا خوردنه تو مشتمه دستمه، بخوام میخورم زیاد میخورم، نخوام کم میخورم. من بیشتر قصه غذا خوردن برای من یکی از دوستان گفتش که تو حالا موقعی که خیلی جوان‌تر بودم یه دوستی داشتم گفتش که غذا خوردن یا نخوردن تو پس اندازت برای بعد از 35 سالگی چه، یعنی تو اگه نهار نخوری الان 35 سال که رد کردی شرایط بعد از 35 سال خراب میشه، معدت به هم میزه، مشکل پیدا میکنی اینا. بعد این قضیه هم که از مناقل سایستو خیلی مهمه بگه، یعنی قضا اگه چیز باشه مفت باشه هم خیلی کیف داره خوردنش. به یه ببخشانه رساله عملیه است، الان وقت چیز هم نیست، وقت شوخی کردن هم نیست، ولی به یه اسپانی گفتن شیرین ترین چیزی که تو زندگی خوردی چی بوده؟ گفت یه کارت ترشی بود. و اون هم خیلی مثلا اگه مال چی باشه خانواده همسر باشه خیلی باشون موافقم. و اینکه فکر کنم که این غذا خوردنه الان هر یعنی مثلا کنترلش دست منه. خیلی خب من اصلا دیگه شکر هم
یه رو حالا اگه دوستان نمسته این نظر دارم صحبت دارم بگن. آقا جا شما صحبت هاتونو کردی فکر نداری
بگیر این سوال جایی بپرسیم جواب
دیگه بگیم من دیپرس شد یاد شما افتیدم دیپرس شدم
دیگه هرچی میخوره
میتونم آره من مایه درس و بقیه هم بابا
اشمالی به دلیلش اینجوری بود تا سنین تقریبا 50 و 50 و شروع که چهار شده بوده چهار شده دومی دنگ
تحرکش کم شده
نه تحرکش کم نیست نمیدونم همیشه همیدونی بوده خیلیش نمیدونم چرا اینجوری شده
من همیشه 60 کیلو بودم تا 10 سال 30 سال 20 به خاطر ADHD که شروع کردم دارو مصرف کردم باز دارو خارجی ها بکنم مثلا سال 80 مثلا نه سال 90-91 اینا من 400,000 تومان فقط پول دارو میدادم داروهای ADHD رو که میخوردم و بیش فرار کردم ترجیحی رو بعد دیگه یه خود اوضاع مالی خراب شد دارو ایرانی خریدم بازم مثلا کم نبود با مثلا اون موقع ایرانی هاش مثلا 100 تومان میشد بودن ولی 400,000 تومان 10 سال پیش یه مقدار عدد زیادی بود از وقتی دارو ایرانی رو خوردم توی کم چاق شدم یعنی ظرف یک سال 20 کیلو چاق شدم شدم 2 سال نمیدونم ولی از 60 کیلو شد اولش 70 کیلو بعدش هم شدم 80 و 85 هم رفتم و بعد حالا برگشتم روی وضعیت فعلی که الان 70 و مثلا یکی دو ولی به حال یه چیزایی تأثیر میذاره یعنی اینطوری هم نیست که منم مسئول باشم از بخور شدن
یه وقت ممکنه متابولیسم بدن عوض شه یا ممکنه در اثر یک مریضی تغییرات توی بدن ایجاد شه که آدم که تا حالا لاغر بوده چاق بشه یا آدم که خیلی چاق بوده لاغر شه نام هست یا ما که در مورد علم پزشکی خیلی خبر
ببخشید من یه چیزی میگم حالا من خودم باعث این فضا شدم اما الان خانم ایمانی هم می نوشتن که همه چیز یه جوره گیر فضا هستی ببین من اون چیز که من فهمم من مثلا همیشه از فضا خوردن لذت می‌بردم ولی که هرروزه مشکل نداشتم من احساس می‌کنم یه جور همنشینی یه رابطه تعامل یه نقطه تعامل وجود داره من دیشب هم ساعت فکر ساعت امروز رو گرم به خودم گفتم مرز امسال یه مرزی وجود داره تو مرز ما توی فرقان درستش دارم یه تعامله یعنی نیست که مثلا ایفرس همه برنامه ما قول غذا به چهره دیگه بده بستگی داره غذا چه نقشی به خود بازی میگم مثلا یه موقعی مثلا شما میدی یه جایی اصلا توقع ندیدی اما هم مثلا غذای با محبت فکر از گفتم وقتی وارد اون فضا میشی خب ممکنه بیشتر به کلیت هم دونه هیچ مشکلی برده هم ایجاد نمیکنم فکر کنم که یه خود چیزه یه خود یه نقطه یه مداری وجود داره که اون مدار آدم قشن همه چیز سر جاش قرار بگیره زیاد خدایی کم خوردن چیز نیست یعنی اینا نیست اینا ملاک نیست یه راه تعاملی وجود داره مثل که مثلا شما نجا بگیم من دوست دارم همیشه ایش میخندم یه چه خوش عقل نمی کنم دوستی دیگه هزار دو بالا پایین داره قضا من یه همچین چیزی مثلا فکر کنم درسته این حالا بچه کار کشه
من یه تجربه از زمان جاهلیت هم بگم من دو تا تجربه طولانی قضا نخوردم دارم یعنی نخوردم واقعا هر دوبارش هم خیلی مزارد خوشی از اینجوری تواخدامو ولی من با مامانم دوام شد سر همین چیزای معمول هم یعنی مثلا سر همین کارهایی که من میکنم و دوست نداره با هم دیگه بحثمون شد در این حد بحث کردیم که دیگه من مثلا ناراحت شدم برای این که شکنجه شدم این منظرات رو هم دقیقا این رو دارم همین داریم که مثلا 3 روز تا 4 هیچی نخوردم مثلا چیزی نمیخوردم توی اون چند روزی که من هیچی نمیخوردم اون اتفاقی که افتاد این بود که من اراده کرده بودم نخورم فقط آب میخوردم بعدش تا اونجایی که مثلا میدونست من چیزی نمیخورم اون من چیزی نمیگفت من زندگی میکردم میرفتم بیرون میرفتم حرم میرفتم کارهای دیگر هم کردم بعدش اتفاقی که افتاد این بود که متوجه شدم که من خیلی مثلا خوبه کردم تمام اون چیزایی که حالا یه بند اینی که دارم اینایی که دارم تعریف کنم مال الان نیست مال مثلا شاید یکیش مال حدودا 10 سال پیش یکیش مال حدودا 8 سال 9 سال پیش یعنی زمان میگم زمان جاهلیه اون اتفاقی که افتاد برای من بود که توی این پروسه متوجه شدم که یه سبوکی، یعنی ما خصومتی چیزی هم نبود، یه لجاجتی بود که به این سمت رفت، یه سبوکی اتفاق افتاد. یعنی مثلا اینکه میشه کن چه میدونم، یا روزی که من سر چی چای رو ترک کردم، من بابام دوام کرد جلوی همه به خاطر اینکه چای من یه بچه ریخت، بعدش ناراحت شدم و این اتفاق توی 18 سالگی هم 19 سالگی هم اتفاق افتاد. من از اون روز گفتم من دیگه چای نمیخورم و گذاشتم کنار. بعدش این باعث شد که نمیگم که حالا من دوست داشتم چای رو، یعنی مثلا خیلی برام وابستگی عمیق نبود، ولی اینکه وقتی گفتم از سر به صبح من چای نخوردم واقعا و صبحانه یه اتفاق میافتاد، یعنی یه تغییری توی ذیل و مسیر زندگی من عوض شد. حالا خوردن یا نخوردن یا توجه کردن به خوردن یا چه میدونم دستکاری کردن، این نیازی که هر روز هست ما نمیتونیم چیزش کنیم، نمیتونیم خیلی بالا پایینش کنیم در نگاه اول، میتونه به ما قدرت بده، آقا میتونه به ما یه زاویه جدید بده در مورد زندگی.
ببینید یه چیزی هست، همین شامل پیروه هم باشم، یه محل اولش همینی که من واقعا مفرد چایی نیستم، من اراده دارم هر که بخوام هر که بخوام میتونم بکنم، چون قدر خرد محلی که حالا نخورم هستم. اما فکر کنم که یه محل بعدی وجود داره، یعنی حالا شاید شما میگین جاهلی هم نمیگم کار خوبیه، ولی میخوام میگم که این اتفاقا خوبه که من متوجه بشم که من وابسته نیستم واقعا، من میتونم هیچ کدوم رو نخورم، به چطور میتونم، میشه. ولی یه مرحله بعد از اون وجود داره که من فکر میکنم اون مرحله خیلی متعالی تره، مرحله ای که ما دقیقا در تعامل با قضا شروع به زندگی کردم، نه مطلقا میزنیم کنار که نمیگم توی چرته هستم از اون شیره که گوره خراش شکار میکنه و راحت میخوره، خیلی خیلی راحت هم ادامه میده و اندازه هم میخوره، یعنی همه چیز به اندازه سجیه خودش داره اتفاق. دیگه من اصلا به این فکر نمیکنم که من گرفتار غذا هستم، نه غذا هست، من دارم غذا میکنم، هم میخوام میزنمش کنار، مثل یه دوستی میمونه که ما دوست، مثلا تو بچه هامون، من یه بچه دارم، من بچه همه جور محبتی هم یه بچه هم میکنه، اما گرفتار محبت بچه نیستم، گرفتار بچه نیستم، آزادی من سر جاشه. این رابطه با غذا من از درست تجربه مهمی برده
درست خام حسینی میخوام صحبت کنم، یه بحثی همون زیر متن اتفاق افتاد، سوا داره یه چیزایی میگه، خانم شعبانی هم داره میپرسه راجع به وگان شدن، اگه شما بیاین بحثتون رو در صحنه علنی
من خواستم بگم که اگر که ما تجربه خود من میگم، یه آدم سعی کنه که خودش رو دوست داشته باشه، این روند رو کلید بزنه و یواش یواش، نه با سرعت که بخواد عجله کنه توی نتیجه گیریش، یواش یواش پیش ببره، به هر حال خواه ناخواه یه اتفاق خیلی خوب میفته و این از افراد به تعادل میرسه، از تفریح به تعادل برمیگرد. اینکه مثلا من یک بار خودم رو به یه نتیجه برسم، حالا تو یک آنپاس احساسی گیر بکنم یا تو شرایط تنش عصبی به یه نتیجه برسم که دیگه حالا مثلا لب به فلان ماده غذایی دیگه نمیزنم، چند سال خودم بکنم، شاید توی اون شرایط برای من خوب نباشه ولی خودم متوجه نشم. ما اگر با خودم مهربون باشم، به اون صحبتی که آقای خود آقای قدوسی هم میگن، الان به این نتیجه رسیدم که این برای من خوبه، بنابراین همیشه جلوی اون رو نمیگیرم، یک ماده غذایی برای من خوبه، فلان تفریح برای من الان لازم، بنابراین من جلوی اون رو نمیگیرم، حتی اگر به نظر تو ظاهرش وهله اولش باطل و بیهوده و پوچ به نظر میاد، ولی برای این که من حالت تفریح به تعادل برسونه، برگردونه توی مسیر اصلی، به قول من یه تغییر یه نسخه موقت خوبیه. من الان تعجب میکنم که مثلا آقای فاتحی چند سال چرا خودشون علی رغم اینکه خیلی آدم شکم از درست یعنی آدم شکمی نبودن، پرخور پرخواب نبودن، چرا یه باری زدن به سیم آخر و یه باری چند سال اصلا چایی نخوردن؟ خب من فکر کنم به این کار شاید تنشای دیگه برای خودشون به وجود آوردن که خودشون متوجه نشدن. این تجربه ای که من توی این مدت، حالا نمیگم 3-4 سال، توی این مدت یک سالی که بیشتر کردم صحبتهای آقای قدوسی رو جدی بگیرم اینه که با خودم مهربون باشم. اگر جایی واقعا نیاز میکنم، نیازش رو احساس میکنم این برای من خوبه، و الان لزومی نداره من خودم رو تنبیه کنم از این شرایط مناسبی که دارم محروم بکنم، میرم سراغش، استفاده میکنم، بهرهشو میبرم. ضمن این که اون دوست بودن با خدا خیلی با خود خیلی منفعت داره، که به همونه که بود که گفتم بیاید توی گروه مطرح کنیم و نشد و پا نگرد. میتونه که از زیر مجموعه ها شده که از میوه ها و ثمراتش همین باشه که به تدریج اتفاق میفته و خیلی خیلی گواراتره، یعنی وقتی باید تعادل میرسونه آدم آدم باید وجه میشه.
یه چیزی بگم، کسایی که مثلا من از خانواده کشاورزی سر پا برده بودی چی بهش میگم همونا، من در یک خانواده کشاورز مشاورت شدم که تقریبا تمام چرخه غذایی رو خودشون مثلا تولید میکردن و استفاده میکردیم دیگه، از چه میدونم گندم و نونی که میخوردیم تا میوه و سبزی و چه تا گوشت و مرغ و پنیر و همه چی با خودمون. وقتی که تو خودت پرورش میدی توی یه سطحی دیگه با اون چیزی که خودت داری پرورش میدی ارتباط میگیری، اینم خیلی مثلا تأثیر داره. شما مثلا گیاهی رو که خودت میکاری، مثلا سبزی یا نعنا ریحونی که خودت میکاری و به عمل میاری وقتی میخوری توی یه لول دیگه ای اتفاق میفته. همون امر توجه به خوردنه یا امر خوراکه، یا حتی اگر میوه و درختی که خودت میچینی و مصرفش میکنی اونم یه سطح دیگه ای از توجه به تو میده که حالا متفاوت از سطحیه که الان ما میریم از مغازه میخریم میاریم اینجا استفاده میکنم.
خب ببخشید، این توجهی که شما میگین، توجهی که ما میدیم، این حرفی که آقا محمد جواد گفتن، توجهی که ما لحاظ میکنیم برای غذا، این که شما داریم میگین، یعنی میگین از اون سمت هم توجه لازمه. من متوجهی نشدم میدیم که مثلا خودت میکاری یا سطحی که خودت میکاری
تو توجه
نوعه
تو توجه میکنی به اولش میاری و اون چیزی رو که از مثلا حالا پیشینش جلوی چشمت رو داری مصرف میکنی، هم تو داری توجه میکنی همون گیاه جلوی چشمت رو، یعنی نمیدونم چطوری باید بگم، من اینو درک کردم، نمیتونم راجعش صحبت کنم. اینکه تو مثلا صبح سر صبح میری توی مثلا اون جایی که مرغا هستن بعدش دیگه تخم مرغ که برمیداری داغ هنوز، یعنی مثلا گرمایی هنوز گرمایی تنه مرغ توی این تخم مرغ تازه هست، تو اینو میاری حالا در روند روز استفادهش میکنی، یعنی منشأ اون از غذا رو میبینی، خودش یه بخشی از سطح توجه تو رو تغییر میده. یا مثلا چه میدونم الان میخوای غذا بخوری، از میری از توی باغچه چند تا پر ریحون میچینی میاری میشوری میذاری سر سفره غذا یا خودت، اون مسیری که اون غذا طی میکنه تا به سفره میرسن اون وقت توی یه سطحی از توجه تو قرار میگیره. این چیزیه که من درک کردم توی گذشته، یعنی الان نمیدونم چطوری باید بیشتر توضیحش بدم.
من ببخشید من اینجور دریافت کردم که مثلا بعضی از بزرگامون مثلا میفرمایند که وقتی یه سیبی میخوای بخوری به این سیبه توجه کن. صدای من میاد؟
بله صداتون رو دارید.
مثلا سیبی میخوری توجه کن، مثلا بوشو بوش کن، بعد توجه کن که این از کجا اومده، مثلا با بابان چقدر زحمت کشیده، چجور به عمل اومده، یعنی یه اون پروسه‌ای که این به وجود اومده رو توجه کن، با توجه بخور. من جوری دریافت کردم که شما که میفرمایید مثلا چیزی که به دست خودت به عمل اومده، در واقع اون پروسه رو دیدی خودت، نیاز به توجه و فکر رو چیزی نیست که اینو میخوری دیگه به اونا توجه کنی، در واقع چون پروسه رو دیدی حتی اون لحظه توجه نکنی، انگار اون توجه تو شما هست، چون میدونی چجوری به وجود اومده و اثرش رو براتون میذاره. من
اینجوری دریافت کردم. این که تو مثلا توی یه سطح مثل حالا کشاورزی یا دامپروری به این شکل نگاه میکنی به قضیه، یه خود مسئله تو با اون امر خوراک و مصرف خیلی فرق میکنه. تو اول پرورش دهنده ای، بعدش اون رو پرورش میدی، یعنی تو اول گیاه رو پرورش میدی، باعث میشه که اون رشد کنه، بعدش اون گیاه میاد میشه غذای تو و اون تو رو ارتقا میده، رو رشد میده، باعث رشد تو میشه، باعث انرژی تو میشه که کار کنی. و این خب یه چیزی هم هست که مثلا که حالا رفتار بزرگان، مثلا من میخوندم مثلا حالا در زندگی بعضی از بزرگان مثل فیلوزی یا کسایی که یه خورده پیشتر از این حرفا بودن، اون مثلا گوسفندی رو این که میآورده خونه خودش بهش غذا میداده، یه 20 روزی ازش مراقبت میکرده، اون البته خوب داشتن. یا مثلا غذایی رو که استفاده میکردن، همه اون وسیله چیزایی که مصرف میکردن همه رو خودشون پرورش میدادن، از خود این رشدش با خودشون بوده، بعدش استفادهش هم خودشون استفاده میکردن، مصرفش هم با خودشون. این هم یه نکته، یه سطحیه که وقتی تو مثلا پرورش دهنده میشی، خواهی نخواهی باید یه سری مراعات در حق اون قضا بکن، چون اون مراعات هم بکنی بعدا به خودت هم میرسه. یه فکر میکنم یه انرژی اینجا جا به جا میشه، یه تو یه حقی رو ادا میکنی بعدشون به خودت برمیگرده، کارما خیلی نزدیک تر میشه به نظر. حالا اگر به کارما اعتقاد داشته، ببین سبا جان، در مورد که مثلا چطوری میشه یک گوسفندی که خودت پرورش میدی بخوری، این شکلی نیست اصلا. توی زندگی کشاورزی یا توی زندگی دامداری به این سطح نمیرسن، یعنی اینجوری نمیشه که تو مثلا وابستگی عاطفی پیدا کنی، چون تو این مسیر رو میری، بعدش تو در نهایت توجه رو به اون میکنی، به اون حیوانی که داری پرورش میدی، مثلا تو صد تا گوسفند داری یه دونه شو میخوری در سه ماه، تو یه دونه گوسفند نداری که باش مثلا رفتاری که چیمش میگن، رفتاری که الان تو با یه پاپی توی خونت داری که با یه گوسفند که در یک مزرعه بزرگ که نداری که.
یه مقدارم این همونی که من میگم خودتو جزء چرخه ببینی.
آره.
این نیست که مثلا من مثلا من بچه دارم پرورشش میدم، حالا همه چیز من خداش بشم، مثلا خیلی از وقتی مادرها این اشتباه رو میکنن، مثلا تو مادرها که محبت خیلی شدیدتره فکر میکنن همه چیه بچه، در حالی که فکر نمیکنن منم یک مثل یه امانتداری هم دارم، یه کاری با این میکنم، یه کمکی بهش در همراهی با این دارم انجام میدم. یه معلمی داشتیم، معلمه دبیرستان بود، همون چند وقتا کانون دانش آموختگان مدرسه‌مون رفت مثلا با این مسابقه، این حرف جالبی زد، من تو ذهنم بوده، گفت خیلی معلم خوبی بود، خیلی معلم خوبی بود، با اسمانی هم بعد این گفتش که معلم میگو من مثلا 20 سال تو نیکان درست دو، بعد شاگرده خیلی مثلا خوبی داشت از این حرفا، بعد باشه این بچه اگر من درس خوندم یه نیست که همین میگن که من کاری کردم، من معلم نهایتا 20 درصد کمک کردم. بعد ببینید من مثل چی میمونم، من مثل میمونم که یه تابلوی کنار جاده گذاشته باشن، اون آدم با سرعت رد میشه، تابلو جهندش رو نشون میده و سر جاش میمونه، اون با سرعت رد میشه. نقشی که اینجا معلم بازی میکنه دقیقا همین وضعیت به نظر من زندگی طبیعی داره، منتها موضوعی که ما خودمون از چرخه خارج میکنیم، فکر میکنیم حق نداریم مثلا به چرخه دخالت کنیم، حق نداریم گوسفند بکشیم مثلا، دلیلش اینکه ما خودمون توی چرخه نمی‌بینیم، ما خودمون سوار بر چرخه همیشه می‌بینیم. این احساسی که می‌خوایم همه چی کنترل کنیم اینجا هم وجود داره به نظر من، و همین اشکال کاره.
یه چیزی که هست اینه که در مورد حالا مسئله کشاورزا و داندارا اصلا کلن مدار و گبل و نوع زندگیشو فرق میکنه. یه چیزایی الان ما داریم باش میجنگیم، یعنی مثلا به عنوان گرمایش زمین، چه میدونم گاوداری های صنعتی بزرگ، انواع اقسام، ولی من دارم راجع به یک سطحی از زندگی صحبت میکنم که خیلی بی سنتی و خیلی نزدیک به طبیعت. دارم راجع به اون چی صحبت میکنم، اون کشاورزی
که انصافا مرتیز میگه این فرویت سنتیه، بله وجود دخالت دخالت طبیعت خراب کردن شخص بحثی هم توش نیست. این نمونه که میگن توی یه دره توی آمریکا رو میگن که یه دره خیلی زیبایی بوده، بعد برای مهندسیست این حرف رو شروع کردن چیز کردن که کسی استفاده نکنه، استفاده نکنه از این حرف رو. اینجا میگه دونه قبلی سرخپوستی اونجا بودن، قبلی سرخپوست رو آمریکایی شروع کردن چیز کردن که بعد از اونجا کوچ کنن، برای اینکه اونا اونجا تو اون دره کشاورزی میکردن. بعد با فشار در واقع کاری میکنن اون خلاصه حضور سرخپوستا رو از اونجا کوچ میدن، اون سرخپوستا که از اونجا میرن دره شروع میکنه خوش شدن. هر کاری هم میکنم یعنی دره زنده نمیشه، یه خلاصه بند بالاخره دره خوش میشه برای حرفا. و نهایتا یه حال کلی باز این تحقیقات چشمی که میگن که دقیقا اون دره و زیبایی اون دره به دلیل نوع برداشتی بوده که سرخپوستا تو اونجا میکردن، یعنی دقیقا همزیستی سرخپوستا، این دقیقا فرق آدم انسانیه که خودش رو صاحب طبیعت میبینه حتی در حفظ، و انسانی که خودش رو بخشی از طبیعت. این که بر پرورش سنتی این حرفا بر اون اصلا تابوت کردن طبیعت اصلا بس توش نیست، ولی این با زندگی سنتی که مثلا معروف میسازه خیلی تفاوت داره. این خودش رو بخشی از طبیعت هر بشی سنتی تدوان همین جوری آره، هر نوع حرکت سنتی هم جالتی میشه آره، یعنی اغلب محصولات ما سنتیه برده، این مسئله وجود داره، ولی این اصلا ارتباطی با پرورش سنتی نداره، اون یه زندگی دقیقا طبیعیه، خودشو بخشی از طبیعت میده.
خب
من
فکر میکنم که حالا خانم حسینی هم گفتن که حالا به حاشیه رفتیم نرفتیم اینا یه سری مثل زنجیره مونه صحبت کردن راجبه. من الان خیلی خودم مشکل دارم با یه مسئله یه بنام بازیافت، مثلا خیلی هم از پلاستیک متنفرم، از این پلاستیک مخصوص از این نایلون ها خیلی بدم میاد و هر دیگه بچه چیز محل میشنستم من که میرم دفع یکی میکنم و نمیدونم اینا بریزی تو هم و من پلاستیک زیاد نمیخوام. اینا هر روز با خودم میجنگم سر این که الان من اینو بندازم آیا بندازم توی بطری با این چه خاکی برزرم بریزم بسوزونم نسوزونم، ولی اینا این یه زنجیره است که مثلا در دل اون مثلا زنجیره قرزمه میاد بیرون و هر چیزی مثل این. حالا بکنم دیگه از وقتم داری میزن، اگر نکته پایانی مونده دوستان بگن، اگر نه که من پیشنهاد خودم شخصه اینه که هفته دیگه هم راجع به قضی صحبت کن، راجع به هم مراقبه قضا خوردن، چون ما آخر این هفته مهرمزون تمام میشه از پنجشنبه، انشالله پنجشنبه جمعه شنبه یه فرصتی داریم که میشه حالا تجربه های مراقبه در قضا خوردن در حالت عادی رو هم راجبش صحبت. اگر صحبتی نده بریم سراغ نکته‌ای که آقای قدوسی میخوان بگه. داشتم همین رو میگفتم که بریم سراغ صحبته آقای قدوسی.
نفهمیدم الان صحبت کنم یا صبر کنم که رئیس اجازه بده. صدای من میاد؟
بله ما صدای شما رو داریم. آقای قدوسی راجب این که ما چقدر میتونیم بله
بله بله
یه سوالی که من خودم دارم اینه که چقدر میتونیم در طبیعت دخل و تصرف کنیم؟ در مورد اینه اگر که بعد از صحبت کنیم یا الان یا هر وقت که فکر میکنیم لازم صحبت کنیم من خودم به شخص خیلی خوشحال میشم. سوالم
ببین، ما بحث‌های مختلفی تو اینجا مطرح شد همونطور که انتظار میرفت و خوبم هست، صحبت‌های گوناگونی مطرح شد که بسیاریشون بحث‌های جدایی هستن و ارزشمند، البته همه شما الان نمیشه اینجا مطرح کرد. مثلا اینی که سوال در ارتباط اینی که مثلا با فرض بفرمایید که قضا بسم الله و گفتن نگفتن خمس مثلا مالو دادن نمیدونم مال حرام خوردن نخوردن مال یکی دیگر خوردن و انواع اصلا این چیزها آثاری که رو آدم میذاره، آثاری که فرض بفرمایید که رفتارهای آدم با طبیعت توی قلبتون مثلا این کلام چاق بشه یا نشه، مثل سرخپوستایی که وقتی که مثلا میخوان که شکار بکنن یه نوعی عذرخواهی از طبیعت میکنن و میگن مثلا ما چاره ای ندیدیم، یا اینکه طبیعت رو یک نوعی مادر انسان میدونن و رفتارهای خاصی میدونن. حالا اینها اثر واقعی هم توی جسم انسان مثلا میذاره، مثلا آدمو چاق میکنه، آدمو لاغر میکنه. اینا ببینید بحث‌های مفصلی هست که دیگه اگه بخوایم باید جدا وارد اون بشیم. اون چیزی که مسلمه که الان پذیرفته شده است و دیگه نیازی به مثلا سنت‌های دینی یا احادیث یا عرفان یا چیز دیگه نداره و الان پذیرفته اینه که جهان همه چیزش با هم مرتبط، هیچ چیزی در عالم، هیچ دو چیزی در عالم نیست که مرتبط نباشه. وقتی که یکی توی چین سوپ خوفاش میخوره، بعد بعضی موقع اقتصاد آمریکا تعطیل میشه، جهان به هم میریزه، نمیدونم یک عرض بفرمایید که ستاره یک میلیارد سال نوری که یعنی یک میلیارد سال پیش در جایی که انقدر فاصله داره از بین میره و نورش از الان میرسه، بعد این آثاری توی مثلا کره زمین داره. اینا همه در واقع نشون دهنده ارتباطات جهانه و دیگه الان با توجه به چیزهای جدید علمی و چیزهایی که جدیداً مطرح شده یه خیلی جای بحث نیست. معلومه که همه چیز با هم مرتبطه، اما ارتباط به این سادگی نیست. اینطوری نیستش که مثلا ما از طریق یه حدیث دینی یا از طریق یک مثلا اعتقاد غیر دینی عرفانی یا از طریق مثلا یه روش عرفان فرض کنید مثلا هوایی یا از طریق یه برنامه علمی خیلی ساده بیایم آثاری رو طلب بکنیم و خودمون راحت بکنیم. این آثار بسیار پیچیده است، چمبودیه، هر تو هر شرایطی به یک نوع فرمول‌های چندگانه و چند مجهولی داره که بخشی از اون رو انسان در کار عملیش میتونه کشف بکنه. و این حالا یه بحث جدایی داره که به اصطلاح خیلی جلسات جدایی میتونیم یه موقعی مثلا وارد این بحث بشیم، راجع به این گفتگو بکنیم، بعضی از جلسات رساله عملی هم باشه. کلیتش این البته یعنی ارتباط قطعی همه اشیا، اجسام، حوادث، حالات، انسانها و همه چیز طبیعت و ماورا طبیعت و همه کائنات با هم دیگه، اما ارتباط بسیار پیچیده، نه اینطوری که ما خودمون رو از طریق یک روش ساده راحت بکنیم و رها بشیم. این یک. دوم این که ما اصلا چقدر میتونیم تو طبیعت دخالت کنیم، سوالی که خانم معارفمند صحبت کردن. خب اینا دوباره ابعاد مختلفی داره. از یک طرف ما خودمون بخشی از طبیعتیم، اراده ما هم بخشی از طبیعته، توانی هم که ما داریم بخشی از طبیعت، طبیعت به معنی همه کائنات، تمام نیروهای ماورای طبیعی هم که تو ما هست. دوباره اصلا طبیعت یعنی چی؟ مرز بین طبیعت و ماورای طبیعت یک مرز روشن و واضحی نیست، نه در دیانت و نه در علم. البته هر دو در خوانش‌های جدیدش، در خوانش‌های جدید علم، علم تجربی و همینطور در خوانش‌های جدید یا خوانش‌های زبده‌ای که در گذشته وجود داشته، خوانش‌های خاص و برتری که در دیانت و عرفان و روش‌های شرقی وجود داشته، مرز بین طبیعت و ماوراء طبیعت اصولاً خیلی پذیرفته شده نیست. اصلا تکثر در عالم خیلی پذیرفته شده نیست و بنابراین هر چیزی هم بخشی از طبیعت هم نیست. و ما در واقع چه کار میتونیم بکنیم؟ اینجا البته بحثایی تو رساله عملی دوره اول داشتیم و راجع مسئولیت ما در باره طبیعت، در باره جهان و این که ما چگونه به نقطه تعادل باید برسیم، نقطه تعادل وجودی. بحث اینطوری تو دوره های رساله اول، دوره رساله اول، رساله اولیه عملیه خیلی بیشتر داشتیم. تو این دوره جدید این بحث خیلی کمتر بود. توی اون من دیروز داشتم فهرستشو، دیروز فهرست داشتم فهرستشو تنظیم میکردم. توی دوره اول رساله عملیه شاید یک سوم بحث های ما بحث های اینگونه بود و دلیل این که توی دوره دوم این بحث رو نداشتیم، تصور من این بود که دوستان خیلی مایل نیستن. حالا اگر خواستن میتونیم دوباره مراجعه بکنیم، هم یک مراجعه به اونها بکنیم، هم بحثای جدید داشته باشیم. درباره هر کدوم از این سوالات کلی جای بحث و گفتگو هست. مثلا همین سوالی که خانم معارفند کرد، یا حتی این سوالی که قبلا یک بار توی باشگاه گروه هایی بودن که مثلا گیاه کامکار بودن و بحثایی توی فکر کنم مثلا ماه رمضان دو سال پیش یا سه سال پیش بود، اونجا بحثایی مفصلی شد و اتفاقا بعضی از بستگان ما این سوال از من میکردن و من در واقع موافق یک جواب کلیشه‌ای نبودم. اینه که ما حتما وگان بشیم یا نشیم، توصیه بکنیم یا نکنیم، اینی که به صورت کلیشه اینو بگیم حتما باید شد یا حتما بده، حتما باید گوش کرد، مثل اینا که میگن مثلا چه روز نخوری فلان میشه، روایت هم داریم اتفاقا، یا برعکس اینی که حتما من خودم 12 ساله که نهار نمیخورم. خب آیا کار خوبی هم این برای همه حتما خوبه یا نه حتما بده؟ اصولا با جوابهای کلیشه‌ای و قطعی من مخالفم و هر کدوم از اینها پیچیدگی‌های زیادی داره که بخشی از اونها رو توی بحث‌های خودمون میتونیم حل بکنیم و هر کس برای خودش نسبت به ظرف خودش و نسبت به زمان خودش، شرایط خودش میتونه تصمیم بگیره. اصلا موافق یک جواب کلیشه‌ای تو این مسائل نیستم که حالا اگر خواستین میتونیم به این بحث‌ها هم مراجعه بکنیم، هم به اون بحث‌های قدیمی از بستر از ادبیات اونها و از پیشینی اونها استفاده بکنیم و بعد بحث‌های جدید رو روی اون بار بذاریم. اصولا یکی از سوالاتی که دوستان باید جواب بدن همینه که ما تو بحث‌های آینده در واقع بعد از اینکه کنفرانس‌های دانشجویی تموم شد و بنا شد که بحثمون به صورت سابق ادامه پیدا بکنه یا بخشش اون بحثا باشه، ما موضوعاتمون چی میتونه باشه. البته توی قافله توی این مدت ها این مدت موضوعات جالبی مطرح شده که میتونیم بخشش از اونها باشه. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که از این دوستان که من بهشون ارادتم دارم و سابقه آشنایی دارم، منظورم خانم سبا عنایتیه، در واقع نمیدونم اشکالی از ما بوده که ایشون احساس کردن که صحنه علنی جای ایشون نیست و باید در کمیسیونا و پشت پرده و در فضای کتبی چیز بکنن، چون این خیلی برای من رنجاوره، بخصوص برای ایشون که حالا باش آشنایی طولانی دارم و سالها ارتباط خیلی مدت طولانیه، شاید از اکثر دوستانی که اینجا هستن ارتباط بایشون داشتن از زمان پرسشینا بیشتر بوده. بنابراین این مسئولین کنفرانس دانشجویی رسیدگی کنن رؤسا ببینیم که این دلیل چیه که ایشون در واقع این احساس کردن و اصلا این احساس و از هیچ کسی مناسب نیست. ما گفتگوی جمعی داریم و همه باید مطالبشون بیان کنن. اونایی که احساس میکنن که جاشون نیست اتفاقا اونها رو بیشتر نیاز داریم و در واقع حرفشون اگر متفاوته بیشتر نیاز. حالا این هم تا اینجا در ارتباط با اصل گرسنگی و اون چیزهایی که مطرح کردن دوستان که بسیار ارزشمند بود و قابل استفاده، اونم من دو سه نقطه همینطوری کلی عرض میکنم تا انشاءالله برای جلسه آینده. یکی این که تقریبا همه به صورت کلان به این توجه کردن که قضا اگرچه یک نیاز جسمی در ظاهر، اما هر نیاز جسمی اساساً یک مبدأ روحی داره، یه مبدأ وجودی داره و هیچ قطعیت جسمی برای هیچ نیاز جسمی وجود نداره. یعنی انسان همه حالاتی که فکر میکنه جسمیه، وقتی که روحیاتش تغییراتی میکنه، این دستخوش تغییرهای بنیادی میشه و این نشون میده که هر چیزی در نهایت میتونه با تغییرات روحی تغییر بکنه، مثلا کلن از بین بره یا نه خیلی قوی بشه، زیاد بشه، کم بشه. به هیچ صورت ما نمیتونیم بگیم که به هیچ دلیل شرعی، عقلی، علمی، علم تجربی نداریم که حتما انسان نیازمند غذاست تو هر شرایطی. هیچ کسی نمیتونه، اصلا راهی برای اثباتش نیست، بلکه راه های خلافش هم هست و بعضی از تجربیات تأیید شده، نه ادعایی، تجربیات تأیید شده نشون میده که انسان میتونه از غذا خلاص بشه و بخش هایشون هم حالا شما تجربه کردید، دیگران هم تجربیات قوی تری تو این مسئله دارن. منتها این رو در نظر داشته باشین که گرچه همه اینها روحیه و تغییر میکنه و میتونه حتی محو بشه، اما به این سادگی نیست. اینطوری نیستش که انسان با یه حرکت کوچیکی مثلا بتونه غذا رو کنار بذاره. مثل مثلا چی؟ فرشون مثل اعتیاده، اعتیاده مثلا به تریاد، خب یه چیزیست که میتونه از بین بره، اما یک کمی انسان در واقع اشتباه بکنه ممکنه همون ترک تریاد باعث مرگ انسان هم بشه، از راه خودش میتونه انسان بشه و اون هم زمان خاص خوده. غذا هم اینطوریه و تمام جلوه های غذایی مثلا مثل زخم معده، مثل چیزهای دیگهی که در این زمین از غذا منشعب میشه، اینها با امور روحی و با تغییرات روحی انسان دچار تغییراتی میشن، بهتر میشن، بدتر میشن، اما نه به سادگی. و در واقع انسان میتونه رو اینها کار کنه از به طریق از روش های روحی، منتها باید از راهش، صبرش و با زمان خاص خودش. مطلب اول. مطلب دوم این که وقتی که انسان میخواد نسبت به نیازهای غریزیش و نیازهایی که از این نوع هستن، مثل غذا هستن، اساس روحی تقویت بشه، ظرفش رو اضافه بکنه، هیچ روشی قویتر، کاملتر و نتیجه بخشتر از اون چیزی که من اسمشو گذاشتم، اسم مندرآوردیه، توی اونجا هم اشاره شده، صحبت شده، اینها اقدام محدود زماندار، یعنی شل کن سف کن به زبان خودمون، یعنی انسان اون چیزی که گرفتارشه، اون این گرفتاری رو توی نقطه‌ای با اراده، با قدرت و به صورتی که لذتی همراهش باشه ترک بکنه. ترک انقدر کم باشه، محدود و زماندار باشه که لذت این ترک رو احساس بکنه. این خیلی مهمه، نه اینکه مثلا با فشار همینطوری انجام بده و بعد درد و ناراحتی بکنه. نه، یه مقدار اندکی، مقدار محدود. مقدار محدود برای آدم ها متفاوته، اینقدر مقدار محدود باشه که انسان با قاطعیت، با اراده، با قدرت بتونه یه مدت کوتاهی این کار انجام بده و اینقدر در واقع به اصطلاح باشه که لذتش رو احساس کنه. یکی از بستگان ما خیلی گرفتار نوشابه بود، بعد این میخواستش که مثلا ترک بکنه اینا، من بهش گفتم که از این روش استفاده کن، اما اون برای اون مثلا این چطوری بود، بهش اینطوری من پیشنهاد کردم، گفتم شما برای یه هفته متوالی، یه زمانی مثلا یه هفته یا کمتر یا بیشتر، نه تنها نوشابه رو ترک نکن، بلکه نوشابه رو به اندازه کافی به هم نداره که دلت میخواد بخور، اما این نوشابه رو که میاری میخوری میخوایی بخوری، نوشابه رو بریز تو لیوان زمانی مثلا بعد 5 دقیقه بهش تمرکز بکن، احساس بکن که این آماده خوردنه و میل و علاقه ای که داری و اون لذتی که میخوایی به زودی ببری این رو کاملا بهش توجه بکن، اما 5 دقیقه تأخیر بنداز. این توی یه چنین شرایطی نسبت به این موضوع، نسبت به این فرد، این زمان محدودی که فرد میتونه اقدام نکنه بیش از 5 دقیقه نیست. این 5 دقیقه است که لذتش و در واقع لذت نخوردن رو میتونه درک بکنه و بعد وقت یه قدم های بعدی داره که این رو انجام بده، میتونه انجام بده. و به همه خاطر روزه هم تو اونجا صحبت شد، روزه ماه رمضان به دلیل واجب بودنش اگر فرد اکتفا بکنه و صرفا بخواد تو همون انجام بده خیلی موفق نمیشه، مگر اینکه مثل آقای فاتحی یه مقدماتی رو از قبل پیاده بکنه، این روش رو قبلا یه میداری پیاده بکنه. حالا برای آقای فاتحی چی بوده؟ برای آقای فاتحی با یه چایی که مثلا بهشون گفته نسبت به شرایط خاص خودش، نسبت به دلایل که این نه بالای نه پایین، اصلا ربطی به بالا پایین نداره، برای هر کسی یه جوره. برای آقای فاتحی 6 سال بوده، این 6 سال لذت چای نخوردن رو احساس میکرده و هر کسی به نوعی در واقع این اقدام محدود زماندار رو میتونه به تناسب خودش شروع کنه پیاده کردن، در ارتباط با تمام امور غریزی قابل پیاده است. منتها قضا یکی از حساس ترین روزآمدترین روزمره ترین و پیچیده ترین در حال سطحی ترین تمایلات انسانی که انسان همیشه باش درگیره. فرض کنید که مثلا تمایلات دیگه هست، تمایلات شهوانی انسان هست، تمایل خیلی چیز دیگه هم هست، اما این قضا خیلی به اصطلاح با زندگی انسان عجینه و وقتی که به اصطلاح روی اون کار بکنه راه برای خیلی از چیزهای دیگه هم باز میشه. و از اونم خدمتون که مطلب آخر این که وقتی که شما میفهمین که در واقع درک میکنین که گرفتاریتون به غذا خوردن، غذا خوردن یا غذا نخوردن، از غذا خوشتون میاد نمیاد، اینی که افسرده وقتی میشن بعضی غذا زیاد میخورن، بعضی افسرده میشن کمتر میخورن، بعضی ناراحتی نمیتونن بخورن، بعضی ناراحتی بیشتر میخورن، از این ناراحتی ها هم متفاوت ها، اونایی که مثلا با ناراحتی بیشتر میخورن توی ناراحتی‌های سختری کاملا غذا رو از دستشون گرفته میشه، از نمیتونن بخورن، این حالت‌ها با هم متفاوته. در هر حال وقتی که میخواین که برگردین، خب روش‌های مختلفی وجود داره، روش‌های شرقی غربی عرفان نمیدونم تقویت نفس اینا، اما بستر اصلی و زیربنای اصلی همه اینها که انسان بتونه خودش رو احیا کنه، ظرفش رو احیا بکنه و به خیشتنش برگرده، اون راهی که به اونجا میرسونه همون راه توجه به جهان واقعی و واقعی کردن نیازها و روحیات و حالات آدمه. اینه که من وقتی که مثلا ناراحت میکنم، غذا ناراحت میشم، غذا میکنم، روش های مختلف وجود داره، از روش هایی که مثلا یونگ میگه عرفان هاوایی، بودیسم، نمیدونم عرفان های اسلامی، اینا چیزهای مختلفی که هر کدام هم سر جای خودشون ارزشمند هستن، اما بستری که همه اینها رو میتونه قوی بکنه و همه اینها توش جا بشن، یعنی نه اینکه در مقابل اینها باشه، مثل یک جامعه، مثل یک پکیجیه که همه اینا توش هر کدام یه مثل یک پازلیه که هر کدام از اون یه بخشش قرار میگیرن، اینه که انسان بتونه واقعیت هستی رو اونطوری که هست درک بکنه و عالم خودش هم همینطوری انجام بده. مثلا من از چی ناراحتم؟ از فرضون که دعوایی که با یکی کردم، خب خیلی راحت میتونم این رو از طریق توجه به این موضوع و اینه که مثلا من چه عواملی باعث شده که خیلی عظیم و اینا به اصطلاح اینقدر ناراحت بشم، و بعد یکی یکی بررسی عقلی اینها و حل عقلی اینها و اینا، یعنی تعقلی که انسان رو به واقعیت هستی آشنا می کنه قوی ترین، جامع ترین و کامل ترین بستر هست که همه این روش های عرفانی و غیر عرفانی درش جا میشه و هیچ چیز جایگزین این نیست. هر کدوم از چیزهای مختلف پازلی از این هست. اینه که انسان تعقلش رو به کار بگیره و خودش رو ظرفی برای حقیقت و واقعیت موضوعاتی بکنه که باش درگیره. وقتی اینطوری بشه همه اینها یک نوعی به یک انحلال خیلی راحت و طبیعی میرسن که نظیر نداره. و اونهای دیگه روش های مختلفی که مثلا توی یوگا، تو بودیست، تو عرفان اسلامی به معنای رایجش، نه به معنایی که مثلا مکتب علامه داره که اون در واقع همینه که من عرض می کنم، به معنای مثلا فرض کنید که کارهای خاصی که اونا می کردن، روش هایی که صوفی ها داشتن، عرفا داشتن و همینطور عرفان های غربی، عرفان های مثلا سنتی، همه اونها میشن در واقع ابزارهایی که این بستر اون ابزارها رو تبدیل به یک چیز جامع میکنه و به نتیجه میرسونه و اون نتیجه رو در یک جادهی قرار میده که اون جاده همینطور خیلی با سرعت میره جلو. از من تمام.
شما درد نکنه خانم گفته بودن میخوام صحبت کنم، من گفتم بگم اگر حالا شما صلاح میشه
حالا ویدیو کنم روشن کنیم خواهد میشیم من دیگر میتونیم من فقط این دیده کنم به تفاهم رو رفت که این مدتی که با این گروه همراه بودن احساس کردم که خب یه سر از دوستان هستن که خیلی واقعا خیلی زیاد دارن از گروه بهره میدارن و خیلی درگیرن، خیلی سوال واسشون پیش میاد و خیلی هم ثمرات داشته واسشون. من احساس میکنم که مثلا اگه آدمی مثل من بخواد خیلی زیاد تو صحنه علنی باشه، در واقع داره جای این آدم ها رو میگیره و جلوی استفاده کرده این آدم ها رو میگیره، چون من به اندازه اونا بهره نمیبرم و فکر میکنم که واقعا حق ندارم که انقدر فضا اشغال کنم. برای همین ترجیح میدم که همین توی این مسما باشم، اینجا بیشترم خوش میگذره. همین یعنی من آقا دوست شما نرنجید، واقعا ماجره کل ماجرا همین، بیشتر ماجرا همین، نه کلش ولی خب بیشتر ماجرا همین.
من نرنجم، نگران بودم که شما این موقع ناراحتی براتون بده نشه یا مطلبی داشته باشین که بگید. اینم شما خیلی فکر بقیه نباشید، همون شما مطالب خودتون رو بیان بکنید، جای کسی نمیدید، نگران نباشید، جا زیاده.
ممنونه. یه چیزی هم من بگم، اونم اینه که خانم نیتی حالا سبک زندگی شما برای خیلی قابل احترام، بخاطر اینکه تک چیزایی که شما دارین رو خودتون دونه به دونه شو انتخاب کردین، یعنی خودتون مهندسی کردین زندگیتون رو. این یکی از چیزاییه که ما الان داریم یه پسر نمگه تا یاد بگیم زندگیمون رو مهندسی کنیم. وقتی شما راجع به تجربه خودت صحبت میکنین، حالا ممکن اصلا نظرت با نظر من متفاوت باشه یا فرهنگی که ازش برخواستی با فرهنگ من متفاوت باشه، این تفاوت هاست که ذهن من باز میکنه، باعث میشه من به جهان تو دسترسی داشته باشم یا جهان من حالا برای شما یکم باز بشه. ما با این صحبت کردن ها و ایناست که من حقیقتا خودم خیلی احساس رو وجدان میکنم سر اینکه اون روز من اینجا موجود بودم، بعدش آقای قدوسی که گفتن مراقب وقت باشید، نه حال شدم همونجا گفتم نفر وقت صحبت کنه، نمیخوام که مثلا منم بالاخره یه نفری هم مثل شما حالا یه چیزی هم گفتم من دارم سعی میکنم وظیفه‌ام رو درست انجام بدم. اینه که ما شما دوست داریم، دوست داریم که نظراتتون رو بشنویم، این که شما هم جزی از ما هستید، هیچ کی جایش که نمیگیره، هر کی نظر خودشو بده به نظر من باعث میشه که این اجتماعی که توش هستیم رنگ خاص خودشو پیدا کنه. هر کسی
نفسش
که با سلامت باشیم، حالا منتظر صحبت شما توی جلسات بعد هستیم انشاءالله دیگه خدمتتون باشیم.
ممنون.